أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره حجیت عقل در حوزه‌های دینی صحبت می‌کردیم. منتوقتی نظریه محقق اردبیلی رو که مطرح کردیم، نمونه‌هایی رو که محقق اردبیلی مطرح کرده مربوط به عبادات و معنی خاصه. طبعا اگر عقل در حوزه عبادات و معنی خاص که اصطلاحاً تعبدیات یا مولویات گفته می‌شود، اگر عقل حجیت داشته باشد و بتواند مساله و مفاسدی که مبنای احکام شرعی را بشناسه، در حوزه معاملات و اجتماعیات و سیاسیات و عرفیات دیگه به طریق اولا انجام خواهد شد. یک مثالی رو که خدمتتون عرض کردم مربوط بود به استحباب وضوع. وضوع از عبادات معنی خاصه، استحبابش هم همینطور. ایشون گفتن که وضو گرفتن برای تلاوت قرآن از مستحبات به دلیل عقل، لأن العقل یجد حسنه. یک مثال دیگر رو که باز ایشون مطرح کرده خدمتتون عرض می‌کنم. مثال دیگر اینه که ابتدا یک موضوع رو خدمتتون عرض کنم. در عبادات گفته می‌شود که انسان باید عبادتش رو خودش انجام بده، یعنی در اقیم الصلاة، آت و زکات و مانند اونها اومده که کار رو باید خودتون انجام بدین. حالا آیا اگر کسی میخواد زکات بده و زکات رو خودش به فقیر نرسونه، مثلا بده به یک نمایندهی، به وکیلی، یک فرد دیگری، حالا با اجر یا بدون اجر، با اجرت و بدون اجرت، اگر اون کار رو انجام بده چه حکمی داره؟ در کارهای اجتماعی و سیاسی به مانند اونها که و تکالیفی داریم، اگر انسان خودش انجام نده، نایب بگیره یا وکیل بگیره یا اجیر کنه کسی رو، حکمش چیست؟ یکی از مواردی که مورد بحثه اینه که آیا انسان در وضو گرفتن میتونه از دیگران کمک بگیره؟ حالا اینکه کمک بگیره، چه اندازه کمک بگیره؟ یکیش اینه که برن آب رو براش فراهم کنن، مثلا آب رو گرم کنن، سرد کنن، کاری که لازم هست، یا آب رو از چاه بکشن بیارن یا از رودخونه بیارن. این یه بخش. بخش دیگر اینه که این آب رو مثلا رو دستش بریزن، رو صورتش بریزن. اینم یک. یکی دیگر اینه که بعد از اینکه رو صورتش ریختن با دستم بکشن و آب رو برسونن به همه صورتش یا همه دستش. به طور کلی اینا جزء مصادیق کمک به انجام وضو است. سخن در اینه که اینها مجاز است یا مجاز نیست. محقق اردبیلی میگه که کمک گرفتن از دیگران در وضو سبب بطلان وضو است و نمیتوان کمک گرفت و دیگران انسان رو کمک کنن. حالا مصداق رو اینجا معین نکرده کدام یکی از این مصادیق هست. بعد میفرماین دو تا نکته رو میفرماین. اول اینکه تحریم و تولیه، اول اینکه کمک گرفتن حرام است. این یک. دوم اینکه حالا اگر حرام است، ببین وقتی صحبت از حرام که شد، اینم در کمک گرفتن در وضو، یعنی حرام بودن در یکی از عبادات. این یک. دوم عدم و سخط الوضو معها. بخش دوم مسئله مورد نظرشون اینه که حالا اگر کسی کار حرام رو انجام داد و وضو رو گرفت، وضوش درسته یا نادرسته؟ میفرماین که نادرسته. اول اینکه کمک گرفتن حرامه، دوم اینکه اگر کسی هم کمک گرفت وضوش باطل است. دلیلش چیه؟ میگه فظاهر و انه ظاهر المنقول. ظاهراً این در روایات آمده است و ظهور روایات دلالت بر چنین امری دارد، یعنی ظهور روایات دلالت میکند بر اینکه نمیتوان کمک گرفت و اگر کسی کمک گرفت وضوش باطل است در یکی از عبادات خاص. خب تا اینجا رو مورد بحثمون نیست. از اینجا که والعقل یساعده، عقل این دلیل عقلی رو تایید میکند، اینکه عقل دلیل نقلی را تایید می‌کند، یعنی نقل که ظاهراً گفته که حرام است و وضو باطل است، عقلم همینو میگه. وقتی میتونه عقل تایید کند نقل را که ملاک و حرمت را بشناسد، ملاک صحت و عدم صحت را بشناسد، مصلحتی که در وضو گرفتن به تنهایی است و مفسده‌ای که در وضو گرفتن به کمک دیگران هست، اینو تشخیص بده. اگر عقل این چیز رو تشخیص نده، نفهمه که وضو گرفتن برای چیست، هدف چیست، مصلحتش چیست و ملاک درستی و نادرستی وضو که یکی از عبادات هست ملاکش چیست، اینو اگه تشخیص نده، خب نقل اگر گفت که وضو در این گونه موارد باطله، عقل چی میگه؟ هیچی. عقل فقط سکوت میکنه، نگاه میکنه. مثل این که مثلا اگر نقل بفرماید که نماز صبح دو رکعته، عقلم تایید میکنه، نه عقل هرچی فکر میکنه چی به عقلش نمیرسه، درک نمیکنه. بنابراین عقل اگر مصلحت و مفسده را ادراک نکنه و ملاک وجوب و حرمت یا استحباب و کراهت را ادراک نکنه، سکوت میکنه، نه تایید میکنه رد میکنه. بنابراین در این گونه حوزه ها، در حوزه های مثلا تعداد رکعات نماز، اگر عقل با روایتی مواجه بشه که نماز ظهر رو باید 4 رکعت خوند، نماز مغرب رو 3 رکعت بخونه، عقل ساکته، نمیگه درسته به این دلیل، نمیگه که این در 4 رکعت مصلحتی وجود داره که در عدد دیگری نیست و نمیگه که در کمتر از اون مفسده ایست که در عدد 4 رکعت نیست. هیچ کدوم از اینا رو نمیگه، نه تایید میکنه نه رد میکنه. و حالم که محقق اردبیلی میگه که عقل تایید میکند بطلان وضو را، یک حرمت تولیت را و کمک گرفتن از دیگران را، و دیگر بطلان وضو را میگه عقل درک میکنه. وقتی عقل درک میکنه معنیش اینه که حداقل ولو یک مورد، حداقل یک مورد را میتوان در حوزه عبادات یافت که عقل میتواند ملاک حرمت یا وجوب یا استحباب و کراهتان را درک کند، میتواند ملاک صحت و بطلان را درک کند. یک مورد که باشه، یعنی عقل در این گونه موارد. خب حالا به نظر محقق اردبیلی اگر در جای عقل فهمید حجت است، ولی در عبادات و معنی خاص باشه که دو نمونش خدمتتون عرض کردم، اما اگر درک نکرد، خب چیزی درک نکرده سکوت میکنه، نه اثباتن حرفی میزنه نه نفیان. حالا یه مثال دیگری هم من در خدمتتون عرض کنم که یکی دیگه از مواردی که عقل متوجه میشه. حالا این اول ببینیم که سخن محقق اردبیلی که میگه میفهمه چه جوری متوجه میشه عقل. حالا میخوام ببینیم که محقق اردبیلی عقلش این رو فهمیده و عقل دیگران نمیتونه بفهمه، یا این که نه، عقل دیگران هم اگر اهل دقت و تأمل باشن میتونه این رو بفهمه. هدف از وضو گرفتن به عنوان یک امر واجب، به عنوان یک امر مستحب، به عنوان مقدمی واجب باشه، مثل نمازهایی که می‌گیم، نمازهای یومیه‌مون می‌گیریم، این وضو هم امر واجب هست. جایی رو که نه، برای همون طهارت داشتن می‌گیریم، نه برای اگر وضو می‌گیریم نماز بخونیم یا وضو می‌گیریم که دست به قرآن بزنیم، اینا جزء واجباته. اما نه، وضو میگیریم برای اینکه میخوام تلاوت قرآن کنیم، یا میخوام پاک باشیم، میخوام سر کلاسمون بریم، محل کارمون بریم، میخوام با وضو باشیم که عبادت هست، در این گونه موارد مستحبه این عبادت. یا خب وقتی که چه واجب باشه چه مستحب باشه، یعنی که از عباداته، حالا از عبادات واجب یا از عبادات مستحب. یکی از سوالاتی رو که به عنوان مقدمه بحث خدمتتون عرض می‌کنم اینه که آیا می‌شود دیگران کاری را انجام بدهند و ما عبودیت به جا آورده باشیم، ما عبادت به جا آورده باشیم، ما به عبودیت برسیم؟ آیا چنین چیزی می‌شود یا نه؟ اگر سخن از عبودیت نباشد، سخن از عبادت نباشد، مثل این که ما یه کارگر رو گرفتیم که بره کار کنه، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا کارگر رو اونا کار کنن، به اندازه مزدشون بهشون میدیم، بقیش میتونه برای ما بمونه. بنابراین دیگران کار کنند، ولی به خاطر اینکه ما مدیریت کردیم، به خاطر اینکه هدایتشون کردیم یا سرمایه گذاری کردیم یا هر امر دیگری، میشه دیگران کار کنند ولی ما قسطمون رو بپردازیم، ما خرجمون رو در بیاریم، این امکان پذیر هست، هیچ مانعی نداره. اما گاهی میخوایم دیگران میخوان یه کاری انجام بدن که ما ارتقا پیدا کنیم. میشه دیگران درس بخونن و ما با سواد بشیم؟ ببینید دو جور کار وجود داره. یکیش اینه که دیگران کار کنن ما آسوده باشیم، راحت باشیم، درآمد داشته باشیم، زندگیمون رو اداره کنیم. دیگران کار کنن، ما داریم در حال مسافرت هستیم، سیر و سیاحت میکنیم، اونا غروب که شد اضافه بر سهمشون رو بریزن به حساب ما هم مثلا در یه جایی بریم به گشت و گذار بپردازیم. میشود، چنین چیزی امکان پذیر است. اما آیا میشود که دیگران درس بخونن و ما موفق بشیم، ما عالم بشیم، دیگران برن امتحان بدن، ما نمره بگیریم؟ آیا اینجوری هم میشود یا نمیشود؟ میبینیم که در برخی از موارد عقل میگه میشود، در برخی از موارد نمیشود. اینجوری نیست که ما همه جا بتونیم کمک بگیریم یا نماینده بگیریم یا یه نفر دیگه بفرستیم سر جلسه امتحان. برخی از جاها میشود، برخی از جاها نمیشود. چنان که مقدماتی رو که ما به عنوان کارهای واجب و مستحبمون میخوایم انجام بدیم، گاهی اینجوری است که اون مقدمات باید محفوظ بمونه، دوام داشته باشه. به عنوان نمونه، ما مثلا رفتیم دبیرستان، رفتیم دانشگاه میخوایم درس بخونیم، اون چیزی که سال اول دبستان خونده بودیم اونا رو الان باید داشته باشیم یا نه؟ اونا رو ما کلاس اول خوندیم کنیم کلاس دوم، بعدم بریزیم دور. کلاس دوم رو اطلاعات رو به دست آوردیم که بریم کلاس سوم. دبستان رو خوندیم که بریم راهنمایی، راهنمایی رو خوندیم بریم دبیرستان. اونا رو میتونیم دور بریزیم؟ یعنی این که اگر ما وقتی که کلاس مثلا دوم میخوایم بریم، بر اثر حادثه سانحه اختیاری غیر اختیاری تمام اطلاعات کلاس اولمون از بین رفت، ما دیگه شایستگی نداریم کلاس دوم بریم، باید برگردیم دوباره کلاس اول رو بخونیم. اون اطلاعاتی رو که در کلاس اول به دست میاریم اگرچه مقدمه است، ولی جزء مقدماتی است که باید تا زل مقدمی آخری باید همراهمون باشه. بنابراین اگر رفتیم ادامه دادیم مثلا دبیرستان، دانشگاه، حوزه، درسمون خوندیم، داریم علامه در هم میشویم، اون مقدمه‌ای رو که در کلاس اول خوندیم اون باید وجود داشته باشه. کلاس دوم همینطور، تک تک اطلاعاتی رو یا اکثر اطلاعاتی رو که در گذشته به دست آورده بودیم باید حضور داشته باشه تا اینکه به این هدف و غرض خودمون برسیم. اما البته در برخی از موارد این گونه نیست، در برخی از موارد این طی کردن پله ها ضرورت ندارد. مثلا حالا یه زمانی ما کت خدا بودیم، بعد از اونجا شدیم بخشدار، از اونجا شدیم، حالا اگر یه وقتی مثلا رسیدیم به استانداری، ریاست جمهوری، رئیس کل دنیا شدیم، آیا اون دوره های قبلی گذراندیم هنوز باید محفوظ باشه یا نه؟ به گونه ای که نمیشه کسی کت خدا نباشه رئیس جمهور بشه، کسی بخشداری رو طی نکرده باشه و اینا رو به مثلا درجات بالاتر برسیانه. کار حالا به این که درستی و نادرستی نه، به واقعیت نگاه میکنیم. بنابراین در برخی از موارد هست که مقدمه جز مقدماتی است که باید پیوسته محفوظ بماند، در برخی از موارد هست که نه، مقدمه اگر باقی نموند مانعی ندارد. حالا در این گونه موارد آیا میشود کسی با عبادت کند و این عبادت به نام ما تمام بشود و در نتیجه از ما سلب بشود؟ یه جاهایی آره، یه جایی رو میتونیم که این کار رو انجام بدیم، وکالت بدیم به دیگران، نیابت بدیم به دیگران، کاری رو انجام بدن. مثلا اگر کسی توانایی نداره یک مثلا در جهاد شرکت کنه، خب این توانایی در جهاد نداره ولی میتونه که کمک مالی کنه، چنان که میتونه که یک نفر رو تجهیز کنه در جبهه شرکت کنه به خاطر اینکه توانایی نداره. اما اگر توانایی داشته باشه جهاد و شرکت در جنگ و یک عبادت باشه، حالا اگر نایب بگیره امکان پذیره یا نه، بسته بینه که ما میخوایم از طریق این عبادات یا برخی از این عبادات میخوایم به مرتبه عبودیت برسیم، میخوایم برسیم به جایی که بگیم خدایا در این عالم هستی کسی جز تو شایسته عبادت نیست و کسی هم غیر از من و امثال من شایسته بندگی کردن نیست. میشه دیگران عبادت کنن و ما با کمال برسیم؟ عقل میگه چنین چیزی نیست. اگر وقتی وضو میگیریم یکی بهش بگیم که هوا امروز سرده، حالا در گذشته مخصوصا وضو گرفتن کار هر کس نبود که، بسیاری از مردم تیمم میکردن، اما از خواب پیمشن کنار رختهاشون زیرندازی میزنن کنار یا نمدشون میزنن کنار، همونجا دستشون میزنن زمین، دمای هوا بیرون 20 درجه زیر صفر، 30 درجه زیر صفر بود که امکان نداشت، یا امکان نداشت یا خیلی سخت بود یخ رو شکندم و در اون وضو گرفتن، کار بسیار شاقی است. حالا اگر خیلی شاق و نمیشه وضو گرفت یا سخته یا عوارضی داره، میتونیم یکی دیگه رو بفرستیم بگیم تو برو وضو بگیر، ما اینجا نیت میکنیم، تو وضو بگیر، من میگم قربت ان الله، تو وضو بگیر، من به سوی خدای متعال ارتقا پیدا کنم و بندگی خودم رو ثابت کنم. در عبادات به معنی خاص نمی شود، در عبادات به معنی عام می شود. یعنی در معاملات ما میتونیم وکیل بگیریم، نماینده بگیریم، بریم بهش بگیم برو این کار رو برای ما انجام بده، برو این کار اداری رو، کار اقتصادی رو، کار دیگر رو برو برای ما انجام بده، برو اونجا برای ما معامله کن، اینو بخر، اینو بفروش، این کار رو میتونیم انجام بدیم. اما چرا؟ به خاطر اینکه هدف در آنگونه موارد چیزی غیر از عبودیت یا ارتقاء نفسانی و تقرب روحی و وجودی است. در اونجا هدف اینه که این مالو به فلانی تحویل بده، اون ما به ازاش رو ثمنش هم بگیره بیاره، همین کار رو انجام بده. اینم میشود انجام داد. اما اینکه فلانی بره یه کاری انجام بده، تحولات روحی من زبان زده خاص آن میشود، چنین چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین هر جو که عبادت من خاص باشد، مانند نماز، مانند روزه، مانند زکات، مانند خمس، مانند حج، جهاد، اینه که عبادت من خاص هستن، هر کسی باید خودش انجام بدهد. نمیشه که در شرایطی که استطاعت دارد بگه که من دیگه چون پول دارم یکی دیگه جای من جبهه برود. این باید خودش انجام بده. در اونجاهایی رو که عبادت معنی خاصه، مثلا زکات دادن، خمس دادن، این عبادت معنی خاصه، من تو کدام بخشش؟ این که این پول رو از خودمون بکنیم، از خودمون جدا کنیم، اینش عبادت معنی خاصه. اما این که ما این از خودمون کندیم، دندون و طمع رو کندیم و انداختیم دور، حالا بیا نفر میگیم که شما اینو بردار برو مثلا در این مسیر خرج کن، یا در صندوقی میندازیم یا به حسابی میرسونیم، اینجوری نیست که حالا وقتی که ما این پول رو هم که از وجودمون جدا کردیم و کندیم و دیگه طمعی نداریم، وقتی واریز کردیم مثلا در یه حسابیه در صندوقی، بگیم این کفایت نمیکنه، باید بریم نون بخریم، وقتی نون هم خریدیم باز اون طرف مقابل نبود بجو، باید بردیم نون رو خوردش کنیم، بلکه بجویم، هضمش کنیم، تحویلش بدیم. نه، یه جایش قصد قربت لازمه، یه جاییش قصد قربت لازم نیست، یعنی یه جاییش صحتش متوقفه بر قصد تقرب یا قصد وجهه. در برخی از موارد این گونه نیست. عبادات به معنی خاص این مواردی گفته شد، میگه که عقل تایید میکنه که نمیشه کمک گرفت، چون خدای متعال وضو گرفتن رو به عنوان یک امر واجب، یک امر مستحب از ما خواسته است، از هر فردی خواسته است. اصلا اینو برای چی خواسته است؟ برای اینکه تقرب پیدا کنیم، ارتقا پیدا کنیم. این ارتقا و تقرب رو فقط ما میتونیم خودمون انجام بدیم برسیم، نه اینکه دیگران انجام بدهن. البته حالا در یه جایی اگر داشتیم که مثلا نایب الزیاره بشوید، یه جایی اگر اجازه دادن که نیابت امکان پذیره، امکان پذیره. یعنی در عبادات و معنی خاص نیابت عقلن، نیابت مجاز نیست، مگر اینکه دلیلی علیه آن و بر رد آن و بر استثنای آن ارائه شده باشد. خب این مثالی که محقق اردبیلی گفتند که نشون دهنده دخالت عقل یا فهم و ادراک عقل در حوزه عبادات به معنای خاص است، که دیگه دقیق ترین احکام شرعی است که معمولا افراد و علما یا احساس نمی کنن که عقل بتونه در همچین موارد وارد بشه و یکی از احکام شرعی رو تشخیص بده بدون نقل و بدون مستند. یا حالا اگر هم یه مواردی اینجوری هم در آثار و کتاب ها دیده باشن، یا خب همین یکی دوتا هست، بیشتر از این نیست. یعنی گویی اون ذهنیت عرفی و سنتی و مألوف اجازه نمیده که بیشتر از این رو وارد بشیم. حالا چون محقق اردبیلی کاله در این گونه موارد اگر مقدس هم بگیم مانعی نداره، مقدس اردبیلی که یک نفر در نهایت قدسیت است، به گونه ای که هیچ کس در قدسیت او تردید ندارد. او در عبادات و معنی خاص میگه عقل میتونه دخالت کنه، میتونه ملاک ها رو بفهمه و مسائل و مفاصل رو تشخیص بده. بنابراین محقق اردبیلی دوتا رو گفته، میگه خب پس معلوم میشه دوتا رو میتوان. حالا اگه ده تا رو میگفت، میگفتیم یک نفر حداقل گفته ده تا، بنابراین احتمال وجود دارد. حتی اگر خودمون مخالف که بودیم نمیگفتیم که هر کس چنین سخنی بگه بی رفت گفته، حرف بی حساب گفته، نفهمیده. گفتیم نه دیگه، کسی مانند محقق اردبیلی وقتی چنین سخنی رو گفته، در مواردی گفته رو میتوان گفت، حالا حداقل اختلاف نظر است. خب نمونای دیگری رو خدمتتون عرض کنم که در عبادات میدونید که به طور کلی اومده است که در عبادت باید کار رو برای خدای متعال انجام داد. در تمام عبادات همین گونه است. مقصود از این عبادت هم عبادات من خاصه، یعنی عباداتی که بدون قصد و قربت باطل است، بدون ما عبادات خیلی داریم، کار کردن صبح که میریم سر کار تا غروب رو میتونیم قصد غربت داشته باشیم. قصد غربت به این معنا که خدایا تو گفتی که خرج زندگی باید در بیاری، تأمین حلال و کسب حلال افضل عباداته. اگر 70 تا عبادت داشته باشیم، 69 تا از این عبادت ها مربوط یا ارزش و درجه عبادت مربوط به کسب حلاله، یکی دیگهش مربوط به غیر کسب حلال که صدها و هزاران مصداق هست در یکی شریکن. یعنی کسب حلال و تأمین زندگی افضل عبادات هست، هیچ شکی در اون نیست. ولی این از اون عباداتی است که حالا اگر کسی رفت و قصد قربت نکرد، گفت میریم ما زندگیمون رو تأمین کنیم، چیکار به این کارا داریم که حالا میخوایم از این طریق به قرب خدای متعال برسیم یا نه، انجام وظیفه کرده باشیم یا نه، این سبب بطلانش نیست. بنابراین اگر کسی هیچ حواسش نبود، صبح که میخواست سر کار بره بسم الله هم تازه نگفت، تا چه رسد به این که بگه قربتن الله، هیچی نگفت، سر کارش که رفته کارش درست بوده، وظیفش رو انجام داده، آثار و نتایجی هم که باید بر اون مترتب بشود آثار غیر عبادی، یعنی غیر عبادت خاص، مثل این که باید حقوق بهش بدن، حقوق بهش تعلق میگیره، نمیشه یک ریال از حقوقش هم کم کرد بدون دلیل، بدون دلیل موجهی که طبق قانون باشه نمیشه ازش کم کرد. اما در این حال این کاری رو که امروز انجام داده چون قصد تقرب نداشته، سبب تقربش به خدای متعال به ارتقاء روحی و وجودی او نمی شود. اما در جاهایی رو که قصد قربت شرط است، مانند نماز که می خواهیم بخونیم، حالا همین نماز رو خدمتتون عرض کنم، ما وظیفه داریم وقتی که نماز که می خونیم توجه داشته باشیم. این که میگیم گفته میشه نیت، یعنی توجه داشته باشیم، التفات داشته باشیم به این که این عبادت رو میخوانیم برای خدای متعال، همین، نه برای این که کمرمونم درد گرفته دکتر گفته روزی چند بار کمرتم خم کن و در این نمازم چند بار کمرمونو خم میکنیم، نه برای این که دکتر گفته که مثلا وقتی سجده که میگه سجده طولانی باشه این مشکل مهرای کمرت مثلا خوب میشه، نبی به خاطر اینها، فقط به خاطر این که این عبادت هست برای خدای متعال. اگر ده ها و صد ها هزاران خاصیت هم که داره، اینا رو میشه که به صورت طبعی خود به خود پدید میاد، ولی ما نمازمون رو برای اون نمی کنیم. قربتن الالله، اینو میشه که قصد وجه، یعنی لوجه الله انجام میدهد، به خاطر خدای متعال انجام میدهد یا قصد قربت. خب حالا اگر این انجام دادیم، آیا میتونیم که این نمازی رو که میخونیم با دو تا نیت انجام بدیم نماز رو بخونیم؟ یکی اینه که قربتن الالله، یکی دیگه هم اینه که خود نماز رو میخونیم تا دیگران هم مورد توجه دیگران هم قرار بگیره. اگر این نماز رو داریم حکم عقل رو میگیم، اگر این نماز رو انسان خوند به گونه ای که اصل نمازش برای جلب توجه دیگران بود، یعنی در چشم دیگران باشد یا در گوش دیگران باشد، اینو بشکن ریا و سمعت، یا در زبان دیگران مطرح شود که یکی از این دوتا برمیگرده، یعنی این اگر اصل نمازش این گونه باشد، یعنی نماز میخونه که دیگران بگن ما شالله دیدی او هم نماز میخونه، ما خیال میکردیم نماز نمیخونه، حالا نماز میخونه، حال این آدم نماز میخونه، نمازم که نهی از فحش و منکر میکنه، بنابراین میشه بشه اعتماد کرد. این یه جمله تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که مربوط به این بحثمون نیست، این کلمه فحش و منکر رو که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بسیاری میگن که خب حالا ما نماز خوندیم، یا این مؤمنین و مسلمان ها 2 میلیارد انسان، حداقل 1.5 میلیارد نماز میخونند، خب اینا دیگه نباید که هیچ منکری داشته باشن، هیچ کار خلاف اخلاق، خلاف دین، خلاف باور، خلاف جوانمردی و مانند نباید انجام بدن. خب چون قرآن فرموده که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نهی میکنه، ولی اینکه ببینیم که مجموع پرونده های مربوط به فحشاء و منکر در کشورهای نمازخون کمتر از پرونده هایی که در جای دیگر تشکیل میشود نیست. دزدی در کشورهای مسلمان هم هست، در غیر مسلمان هم هست، تقلب هست، ریاکاری هست، بسیاری از ضرر و زیان هایی که انسان ها به همدیگر وارد میکنن، ظلم، اجحاف، ستم و مانند اون، اینا در همه جا وجود داره. خب آیا این آیه العیاذ بالله سخن درستی نگفته است و صادق نیست، یا اینکه نه، مقصود از این آیه چی هست؟ معمولا در این گونه موارد میگن که این نمازی رو که این آیه فرموده که تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز امیرالمومنینه، نماز درست حسابی است، نمازی که ارکانش چهار ستونش درست باشد. بعد هم میگیم که نمازیه که آدم مال حرام نخورده باشد، تصور حرام نداشته باشد. بعد اضافه میکنیم شرط اینه، چون اینجوری آدم پیدا میشه که مال حرام نخورده باشد، میگیم این نمازیست که علاوه بر اینها حضور قلب داشته باشه. ما علت این که نمازهامون لا تنها عن الفحشاء والمنکر، به خاطر این که حضور قلب نداریم، دو رکعت نماز میخونیم و حواسمون همه عالم میره جز تو همین نماز خودمون. حداقل اینه که هم خودمون رو هم دیگران رو قانع کردیم، میگیم پس معلوم شد کجای کارمون ایراد داره. یه ایرادی هم پیدا میکنیم که به این راحتی مردم موفق نشن که خلاف نظر ما اثبات بشه. اگر این حضور قلبم اینجور بود که میشد بریم بازار تهیه کنیم، میشد با 5 روز تمرین حضور قلب رو به دست می آوردیم، حضور قلب رو به دست می آوردیم، نمازم می خوندیم و اگر خدای نکرده این نماز با حضور قلب لا تنها عن الفحشاء والمنکر، باز دنبال یک امر دیگری، یه دلیل دیگری می گشتیم که خودمون و دیگران رو قانع کنیم. این سخنان دقیقی نیست. حکایت داره که اصل تأمل و ژرف نگری در آیات قرآن گفته نشده است. اولا باید توجه داشته باشیم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خب حالا این ممکنه کسی بگه ان نداره، این تأکید هست، الف لام الصلات داره، این مطلق صلات نیست، بلکه یک صلات ویژه است، یک صلات معهود است، اون صلاتی است که قربتن الالله هست، اون صلاتی است که کسالت توش نیست، سکر نیست، بیتوجهی نیست و بالاخره حضور قلب هست. خب در حالی که ما بر اساس زبان عربی هم اگر بخوایم که این رو به دقت معنا کنیم، بگیم این اول این آیه کریم صادق است، این یک. دوم این که این نهی از فساد می کند، یعنی نهی در مقام واقع، نه نهی در مقام انشاء. یعنی اینجوری نیست که ما نماز که خوندیم نمازمون میگه ببین نماز که خوندی بعده که مال مردم بخوری، نماز که خوندی بعده که به دیگران ستم کنی، نماز که خوندی بعده که قشه در معامله داشته باشی. اینا رو که خب میشه گفت که نمازمون پیوسته میگه، کسی هم گوش نمی کنه. نه، ما میگیم که این گزاره اخباری است، یعنی از واقع خبر میده. نماز از بدی ها انسان رو باز میداره. آیا از همه بدی ها باز می دارد به گونه ای که اون الفحشا و المنکر اون الفلام استغراقه؟ نه، به جای اینکه اینجا الفلام صلات رو بگیم که این الفلام عهد است، اونم یک نماز معینی رو بیان می کنه، نماز امیرالمؤمنین را، بعد اونجا رو بگیم که الفلام ان الفحشا و المنکر استغراقه، یعنی نماز امیرالمؤمنین بدون استثناء، یا نمازی که حضور قلب تام و تمام داشته باشد بدون استثناء، از همه منکرات و فحشا و بدیها و حرامها انسان رو باز می‌دارد، نه اینکه فقط نهی انشایی کنه. در مرتبه واقع انسانی که چنین نمازی بخونه منکر ندارد. به جای اینکه اینجور بگیم، میگیم نه، نماز الفلام، نماز الفلام استغراقه، یعنی تمام نمازها بدون استثناء انسان رو باز میدارن. منتها اونجا نفرمود که اون الفلام استغراقه. به تعبیر منطقی اگر بخوایم بگیم این گزاره، این قضیه مهمله است، سور نداره. نگفته که ان الصلاة تنها ان کل منکرن و ان کل فحشا و کل حرامن، اینجوری که نگفته، که گفته ان الفحشا، یک مورد را هم که نهی کنه، یک مورد را هم که باز داره، این آیه درست خواهد بود. و حق مطلب هم همین گونه است که نماز، هر گونه نمازی که باشد، از اون نمازی که مانند کلاغ کلشو مور میزنه و برمیگرده میاد، تا اون نمازی رو که امیرالمؤمنین علیه السلام میخونه که بر حسب نقل تیر از پای مبارکشون در میارن، متوجه نمیشه. تمام اینها ناهی از منکرات هستن، ناهی در مرتبه واقع هستن، ناهی در مرتبه اخبار هستن، نه اینکه به ما بگه که حالا که نماز خوندی این کارو نکن. نه، چون نماز خوندی از این گناهان به دور هستی. اون تو کدام گناهان؟ برخی از گناهان. وقت معنای این آیه این خواهد شد که این انسان‌هایی که می‌بینین که نماز می‌خونن و 10 تا گناه می‌کنن، اینا که نمازخون نبودن بیشتر گناه می‌کردن. تعدادی از گناهانشون به وسیله همین نمازشون کاسته شده، به وجود نیامده است. نگیم که مگه ما با جای دیگر دنیا تفاوت داریم، اونا مثلا بدون نمازشون تعداد قتلشون، کشتارشون، تعدیات و تجاوزات و ستمهاشون این اندازه است، ما با اینکه نماز میخونیم بیشتر از این خواهد بود. خب ما در عمل نشون داریم که در عمل، چون در کشورهای دیگر یه چیز دیگه وجود دارد، قانونی وجود دارد که اون تنها عن الفحشاء والمنکر، برخی از خطاها، گناهها، کارهای خلاف قانون رو قانون اونجا مجازات میکنه، به دقت هم مجازات میکنه، چنان مجازات میکنه کسی هوس نکنه. که از سالهای خیلی گذشته که بنده در برخی از این کشورهای اروپایی که بودم، این هر کس بلیط که می آورد، مثل حتی کارتای علونم نبود که صدا کنه و راننده متوجه بشه، بلیط داشتن، وقتی وارد میشن بلیط رو تو این دستگاه میدادن، هیچ کس هم صداشو نمیشنید، او یه مهری میزد، مینوش ساعت فلان، تاریخ فلان، این یک ساعت و نیم اعتبار داره. هر کس که وارد میشد بدون هیچ ظاهر نشینی که هیچ نظارتی نیست، هیچ کس نیست، اما یه قانونی وجود داشت. وقت آدمای کنجو وارد میشن، همه بلیطاشون رو میزدن، اگه کسی هم بلیط نداره، صدا میکرد، سوال میکرد، کسی بلیط نداره. حالا یه وقتی که در میان جوانها کسی جوانی میکرد و بلیطش رو نمیزد، به صورت شانسی، به صورت اتفاقی، همینطور که قطع این اتوبوس از ایستگاهش راه افتاده، به مدت 4 دقیقه 5 دقیقه هم به این حدی که دیگه هر کی میخواد بزنه بلیطش رو، زمان گذشته باشه، 5 دقیقه میگذشت، خود به خود دستگاه خاموش میشد، دیگه کسی نمیتونست بزنه. یه مرتبه پلیس در وسط را یه جایی با قلم و کاغذش ایستاده بود، راننده باید اتوبوس نگه داره، او میاد بیاد میگه بلیطاتونو ببینم، یه نفر بلیط نداره، دیگه دستگاه هم کار نمیکنه، حالا اگه تو جیبش داره بتونه بزنه. این جریمه رو که انجام میدادن براشون، اگه دفعه اول و دوم و سوم باشه جریمه مالی داشت، اما اگه دفعه سوم بخواد بگذره، علاوه بر جریمه مالی جریمه حبس داشت که باید دیگران بیان ضمانتش رو کنن، و بازم جریمه مالی اونجا خیلی اهمیت داره، اونجا جریمه مالیش یک باره بیشتر میشد. اگر کسی دفعه اولش بود، یه چیزی حدوداً 100 برابر یک بلیط جریمه داشت. اگر دفعه دوم بود بیشتر میشد، 200-300 برابر. و اگر دفعه سوم بود، یه چیزی حدود 1000 برابر یک بلیط. یعنی یه بلیط حدوداً 1/4 دلار بود. وقتی که بعد از مثلا چند بار، بعد از دفعه سوم که میگرفتن، حدوداً 250 دلار جریمه داره. خب حالا اونجا نماز نمیخونن، در این حال منکراتن، اینا منکره دیگه، منکر یعنی چیزی که خلاف رویه عرفی است، در مقابل معروفه، معروف یعنی اون چیزی که در عرف عقلا یا در عرف متشرع، عرف متدینی شناخته شده است، یعنی اون چیزی رو که یا واجب است یا مستحب است یا مباح است. اونی رو که در جامعه شناختشون نیست، وقتی کسی انجام میده دیگران میگن این بد کاری کرده، اینوش کن منکر. حالا منکر ممکنه در موارد معاملاتش باشه، ممکنه در حوزه سیاسیاتش باشه، یا در امور دیگر باشه. اونجا اگر میبینید که تعداد پرونده ها و تخلفات اندک است، به خاطر اینکه اینگونه سختگیری میکنند. خب وقتی در جامعه ما، حالا که دیگه صدا هم میده، وقتی کارت که میزنن، اونه که اون آخر هستن، یکی میزنه یکی نمیزنه، گاهی میشه که اون بنده خدا نه دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار میگه بزنید بلیتتون رو، بزنید بلیتتون رو، کارتتون رو، کی یکو گوش کنه؟ خب این البته اگه نماز بخونه تعداد تخلفاتش میاد پایین تر. برخی از جوامع هستن که اگر این تعالیم دینی وجود نداشته باشه، قطعا و یقینا زندگیشون با زندگی بربریت تفاوت چند قابل توجهی نداره، به راحتی گردن گیری میکنن، چون قانون که وجود نداره. قانون اگرم وجود داره اجراش درست نیست، اگر اجرا هم که داشته باشه یه جا اجرا میشه، ده جای دیگه اجرا نمیشه. بنابراین در نباید مقایسه کنیم که کشور ما با این که همه مؤمنن، مسلمونن، چنینن، چنانن، این اندازه مثلا تخلفات انجام میشود، این اندازه دزدی انجام میشود، در حالی که در کشور دیگری مانند آلمان این اندازه نیست. آلمان اگر نماز ندارد، یک قانون دیگری برای نهی از منکر و فحشا دارد که سخت، حقیقتا سخته. از عرض خیابون که عبور کردن، اگر کسی به در حالی که با گوشی همراهش داره عبور میکنه از عرض خیابون عبور کنه، این خیابون اصلی باشد فرعی باشد، تو خیابون هایی که بزرگ راه اونا که دیگه اصلا هر کس که میره جونش و مرگش به عهده خودشه، اما در خیابونه که خلوت تر هست اگه گوشی دستش به صحبت کنه، برخی از کشورها تا 100 دلار جریمش هست، برخی 70 دلار، برخی 50 دلار، برخی 40 دلار. فکر میکنی اگر ما یه بار از عرض خیابون عبور کنیم 50 دلار ازمون بگیرن؟ یک بار. دوم، امکان داره که این کار انجام بدیم؟ درسته که مثلا میگن که آره این آدم دیگه عقده‌ای میشه هر جایی بتونه، قانون رو چنان گسترش بدیم که جا نتونه، هر جایی که تخلف کرد 50 دلار بنویسیم ازش تحویل بگیریم. عبور کردن چرا قرمز در جای دیگه وجود نداره، به خاطر اینکه اگر کسی عبور کرد جریمش، یعنی گاهی میشه که به اندازه 20% 30% حقوقش در ماه هست، خب هرگز نمیتونی این کارو کنه. البته اون یه جای دیگری رو این تو بزرگراه‌ها پله داشت، پله برقی هنوز اون موقع رواج نداشت، پله‌ای داشت که باید آدم‌ها پله رو بگیرن برن بالا، خب پیرمرد و پیرزن‌ها که نمیتونن برن، کنار این پله یک چراغی گذاشته بودن، این پیرزن میومد این دکمه رو فشار میداد، بعد از مثلا یک دقیقه بعد شروع می‌کرد چراغ چشمک زدن که اونایی که از راه دور دارن میان تو بزرگراه اون آواز شروع می‌شد که داره قرمز میشه، بعد قرمز میشد، این راه میافتاد، اسال زنان از جاده عبور میکرد، از عرض خیابون عبور میکرد. بعد اونجا همیشه این برای ما سوال بود که خب حالا که اینجور هست چه این جوونا نمیان این کار را انجام بدند؟ بعد معلوم شد که اگر یه وقتی جوونی این کار را انجام بده چنان گوششو میپیچن، این جریمه هم فقط مالی است، چنان جریمه مالیش میکنن که برای نسل بعدیش هم سفارش کنه که شما مواظب باشی زیر 70 سال طرف این چراغ نچرخید، بگیرید پله رو برید بالا. بنابراین هیچ وقت نباید مقایسه کنیم که ما احتمالاً بد آدمایی هستیم، نه، آدمیان خطا دارن، گناه دارن، تخلف دارن، منکرات و امور ناشناخته و خلاف عقل و خلاف دین و خلاف اخلاق را انجام میدهند، منتها هر جای قانونی داره، یکی با نمازش با جلوشو بگیرن، یکی دیگه با امر دیگری، هر موقع دیدیم که نماز خاصیت نداره با قوانین دیگر حتما باید که جایگزین بشه، به خاطر اینکه در این نماز نیومده تمام منکرات رو باز میدارد، بلکه اومده منکر و فحشا رو، ممکنه یه منکر و یک فحشا رو باشه، ممکنه تعدادش اندک باشه، همین که یه تعداد رو باشه یعنی نهی کنه کفایت میکنه. بگذاریم از این. خب در عبادات مثلا در نماز میدونیم که باید نماز بخونیم، قصد قربت هم لازم هست. حالا اگر اصل نمازمون یا اجزاء نمازمون یا صفات نمازمون یا مکان نمازمون یا حالات و عوارض دیگر نمازمون این قربت الله نبود، یعنی توجه به غیر پیدا کردیم، برای اصل نمازمون میریم نماز میخونیم برای اینکه دیگران هم ببینند، بریم این اصل نمازمون، اجزاء نمازمون ولا والینمون رو کش میدیم، رکوعمون رو طولانی میکنیم، سجدمون رو وقتی میبینیم در محیط های عمومی هستیم چنان سجده انجام میدیم که همه حظ میکنند، این از اقسام ریاست و باطل است، عقلا باطل است، روایات مؤید این عقل است. اگر کسی در حالات بیرون از نمازش یه جایی رو میره انتخاب میکنه برای نماز خوندن که تو چشمها قرار میگیره، همیشه صف اول قرار میگیره، یه وقتی صف اول، اگر کسی در روایت داریم که اگر کسی بدونه که صف اول چقدر پاداش داره، چقدر سبب تقرب خدای متعال میشه، مردم برای کسب کردن و به دست آوردن صف اول با هم دعوا میکنند، اینجور نیست که تعارفشون کنیم بعد اونا میگن نه، اصرار کنیم صف اول خالیه، اون میگه ما دیگه حوصله نداریم بیم، چون اندازشو نمیدونه. در برخی از روایات داریم که حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل فرمودن که صف اول نسبت بقیه صفوف مانند جایگاه من است نسبت بقیه انبیا، همین صفها با ارزش، نماز جماعت ویژه است، اما در این حال صف اول مانند نماز خوندن همراه خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم هست، صف دوم و سوم و پنجم و دهم مانند نماز خوندن با سایر انبیا است. خب طبعا اگر دیگه در جماعت نباشه اون دیگه نماز خوندن با انبیا نیست. خب پس این وقتی نماز رو آدم میخونه قربت الله، این که در این حرفی نیست، یا وقتی نماز صف اول رو انتخاب میکنه برای اینکه پاداش زیادی داره، اما گاهی هم نه، اگر صف اول نباشه انگار اون نماز به دلش نمیچسبه، چون ریا انجام نشده، سمع انجام نشده، تو چشما قرار نگرفته. همچنین اگر وقتی نماز که میخونه مثلا مورش از جیبش در میاره، برای اینکه بدونن که این دیگه همه چیش آماده است، جانمازش همیشه همراشه، تسبیحشو در میاره، میره تسبیح تربت. میدونیم که تسبیح تربت حضرت ابا عبدالله علیه السلام به طور کلی وقتی سفارش شده که بر مهر بر تربت نماز بخونیم، مقصود تربت حضرت ابا عبدالله صلوات الله و سلام علیه هست. و همچنین یعنی اگر تربت امام حسین علیه السلام که نبود، بقیه تربت ها دیگه مثل هم دیگر هست، سفارش نشده است. اما ببینید چقدر خاصیت داره. فرمود که کسی که نماز که میخونه بعد از نماز اگر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را انجام بدهد و به جا بیاورد، 34 بار الله اکبر الحمدلله سبحان الله هر کدوم 33 بار مجموعا 100 بار، این نمازش 1000 برابر میشود. اگر قبلا تقربی رو به دست می آورد، حالا 1000 برابر اون قرب نتیجه و ثمرش است. حالا کسی که داره میشمونه با انگشتاش میشونه، خب مونی نداره، بالاخره خیلی هستن که نمیتونن تسبیح همراهشون داشته باشن، یا با تسبیح های متعارفی هست که تسبیح پلاستیکی سنگی است، نمیدونم یسر است سندلوس است، نمیدونم چی و چی هست، خب اینا انجام میده، خب اینا هم مونی نداره، اون 1000 برابر سر جوش است. اما اگر کسی با تسبیح تربت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه انجام داد، اون نمازش ضرب در اون 1000 که شده، حالا ضرب در 24 میشه، یعنی شد 20. درسته که عدد ضرب در 24 شده، اون اولی ضرب در 1000 شده، این 24 شده بود. اگرچه ظاهرش اینه که خب حالا دیگه 24 رو میشه ازش گذشت، ولی اگر دقت کنیم که اون شده 1000 برابر، اون 1000 پله ما رو برده بالا، این یکی 24000 پله ما رو میبره بالا، هیچ چیز نمیتونه جایگزینش باشه. بنابراین اگر کسی تسبیحش همیشه همراهشه، به خاطر اینکه توجه داره که برخی از قربات نزد خدای متعال هست که جز از این راه ها نمیتوان به دست آورد، کار به این نداره که مردم در باره چی میگن. اما اگر نه، تسبیحش رو در میاره برای اینکه بگن ها این آدم کسی نمازش رو اینقدر دقت میکنه، در معاملاتش دیگه حتما دقت داره، در حوزه های دیگر که حتما دقت داره. اگر کسی به این دلیل، به این دلیل که جلب توجه کند، نماز باطل است، با اینکه نمازش به خود نماز انگار کار نداشت، به لوازم و عوارض نمازش. کسی مکان نمازش رو انتخاب میکنه، زمان نماز رو انتخاب میکنه برای اینکه بیشتر تو دید باشه، تا تلویزیون گفت الله اکبر، اون میگه الله اکبر الله اکبر، شروع میکنه از اون گفتن. یه وقتی قصد تقرب داره، یه وقتی نه، میگه بگیم این یه جای به درد میخوره، این قطعا خاصیت خواهد داشت. بالاخره ما تو جامعه زندگی میکنیم، وقتی مردم بدونن که ما نمازمون از اول وقت یه دقیقه تأخیر نمیندازیم، میگه کسی که نماز مستحب رو اینقدر مراعات میکنه، طبعا نسبت به واجبات دقت خواهد داشت، طبعا نسبت به محرمات دقت خواهد داشت. بنابراین لباسمون هم همینطور. خب حالا در روایات وارد شده که وقتی نماز خوندن عبا به دوش کنید، این جزء مستحبات هست، حتی اگر عمامه هم سر کنید اینم جزء مستحبات هست، حنکش رو یا تحت الحنکش رو بندازید اینم جزء مستحبات هست، که البته در عصر و زمان ما، یعنی از هر چی که ما یادمون میاد در آثار و کتاب ها، همه گفتن تحت الحنک رو بندازیم و کسی هم نمیدونه این تحت الحنک چیست. اون چیزی رو که از آثار روایی و لغات به دست میاد غیر از این لایه رویین عمامه است که معمولا ما میندازیم، این غیر از این است، چون اصلا این سبک عمامه جدید هست، این سبک عمامه مربوط به گذشته نیست. و بنابراین ولی اینکه اینا مردده، ولی اگر کسی عبا دوشش میکنه برای اینکه دیگران بگن ماشاءالله، اینا میگن ببین چقدر دقت میکنه به مستحباتش، هم حواسش هست، نماز باطله. نماز بدون عبا میشه درست، صحیح، نمازی که با عبا به این نیت انجام میشه میشه نماز باطل. و همینطور اگر عمامه سرش میکنه به این خاطر که جلب توجه کنه، حنک میندازد برای اینکه جلب توجه کند، انگشتر دستش میکند به خاطر اینکه هر چیزی که انسان توجهش یک توجه بسیار کوچیکی داشته باشد که دیگران بگویند در حضور او بگن ماشاءالله، در پشت سر او هم بگن احسن باریکالله، ایشون جز کسانی است که میبینی چقدر مراعات میکنه، به مستحباتش اینقدر توجه میکنه دیگه در مورد واجبات که. بنابراین اگر این به کسی بدهکار باشه امکان نداره بدهکاریشو نده. بنابراین اگر جای قول بده لازم نیست از چک بگیریم، سفته بگیریم یا حتما محضری امضا بگیریم. کسی که در مستحباتش اینقدر دقت میکنه در این امور دیگر که قطعا و یقینا توجه داره، اینو مبطل نماز است. بنابراین فقط مبطل اونی که نماز ریایی که نماز رو باطل میکنی نیست که ما اهل نماز علی اعوذ بالله اهل نماز نباشیم برای اینکه جلب توجه کنیم میگیم الله اکبر نماز. همین الله اکبر گفتنمون هم اگر ریا باشد، یعنی ما معمولا نماز میگیم الله اکبر، یا گاهی هم نه یواش میگیم الله اکبر، بلکه یواشتر همسه دارد اصلا صوت ندارد. اما در این حال یه جایی لازم است که چنان الله اکبر بگیم که تعظیم خدا رو به جا آورده باشیم، تجلیل خدا کرده باشیم، منتها تجلیل خدا لوجه الله یا برای اینکه دیگرانم بشنوند. گاهی یک ذکر گفتن این گونه سبب می شود که اگر متوجه بشیم، هر زمانی متوجه بشیم، ده ها و صد ها برابر اون رو باید عبادت خالص انجام بدیم تا اون یک ذکرمان که گناه بود بخشیده بشود، تا آثارش وجود داره بخشیده نمی شود. یعنی اینجور نیست که ما ولزالیمون رو کش دادیم، حسابی خوندیم، نمازمون رو چنان شمرده خوندیم که مردم ما اعتماد کردن، در حالی که این نمازمون برای اون بوده. حالا وقتی میخوایم استغفار کنیم چجوری باید استغفار کنیم؟ بگیم خدایا حالا اشتباه شده است دیگه، ما میخواستیم یه جای ریا نکنیم ریا کردیم. اگه گفتیم استغفار کردیم دیگه بخشیدیم میشود؟ نه، اون آثاری که اون ریا داشته است، یعنی اعتماد اجتماعی رو که به دست آوردیم، شهرتی رو که به دست آوردیم یا جلب توجهی کردیم، تا زمانی که اونا تو زندگیشون میگن ماشاءالله نماز فلانی دیدین، طریقه نماز خوندنشو دیدین، وقتی میره نماز که میخونه، حالا در مورد خانوم ها سجادش ویژه است، مقنعه ویژه است، نمیدونم چادرشون ویژه است، تسبیحشون، همه چی، دستکششون اونچنان که خب این اگر این قربت الله نباشد، برای اینه که اگر بفهمن که جانمازشون یه ذره گلش کمتر هست، میگن این نمازش نمازی نیست. اگر برای این باشه، این کی میتونه توبه کنه و توبهش مورد پذیرشه؟ وقتی تمام این آثاری رو که از طریق ریا به دست آورده، این آثار از بین برود و کسی دیگه به خاطرش نمونده باشد که این چنین آدمی چنین نمازی داشته است یا نداشته است. یعنی حتی اگر بعد صدها سال بعد از مرگمون هم دیگران گفتن نماز فلانی دیده بودین، ولی نماز فلانی که انجام داده قربت الله نبوده، ولی جلب توجه بوده، اون گناهش همچنان داره میاد. نه فقط یه روز نمازش باطل شده، این وزر و وبال این نماز باطل پشت سرش هست. البته این طرف ریا، از اون طرف هم باز ملامتی بودن و قلندر، حالا قلندری بودن باز یک کمی یه وجهی ممکنه داشته باشه، اما ملامتی بودن که دیگه آدم نمازم میخونه، هیچ توجه به نماز پیدا نکنه، روزه هم میگیره اهمیت نده، مثل برخی بودن که وسط مثلا در حضور جمع بسیاری میگفت اون جام ما رو بیارین یکم شراب بخوریم. در گفته برخی از فیلسوفان هم هست، اینا چند سباهی با اسماعیلیه نشست و برخاست داشتن، حالا اجباراً یا غیر اجباری به خاطر زمان عصر و زمان خودشون و فشاری که وجود داشته، میگه که هر شبها رو مشغول مطالعه و فکر و دقت و نوشتن مباحث فلسفی بوده، میگه هرگاه که قوای عقلی من از کار میافتاد جامی از شراب مینوشیدیم. خب این جامی شراب می نوشیدیم، خب همون اول بود شربت می خوردیم دیگه. این قطعا و یقینا آدم مسلمون بودن، مخصوصا کسانی بودن می دونستن که آدم با شراب خوردن که نمی تونه فکر کنه، که نیمای شب خسته شده از فکر کردن باز مونده، یه جام شراب خورده تا عقلش رو. این حکایت داره که این شراب، اون شرابی است که، اون شرابی که حرام هست نیست، شربتی است، حالا شربت زعفرونی، شربت آب لیمویی، به لیمویی، حالا آب لیمویی نه، یه چیزایی که شیرینش غلبه داشته باشد تا اینکه قوای عقلی رو به کار بندازه. خب تو که نمیخوری شراب، چرا میگی شراب خوردیم؟ بگو یک لیوان شربت خوردیم. نه اینوریش خوبه. گاهی میشد که میگفتن که آن ظرف شراب ما رو بیاوری، شراب رو میخوردن، میگفتن که حیف که خدای متعال حرام کرده است، ولی چه لذیذ است این مثلا بدمست. خب او که شراب خور نبوده که آب میخورده، ولی در این حال اونا اعتقادشون این بود که میگفتن باید سولت نفس رو بشکنیم. این نفس وقتی سولتش شکست میشه که در میان مردم که رفتیم، مردم به جایی که ما توجه کنن، سلام کنن، احترام کنن، دست بر سینه بگذارن، دور از محضرتون آب دهن برامون پرتاب کنن، به رسم امروزی گوجه برامون پرتاب کنن، اگر اینجوری شد نفس میشکنه سولتش. میگه اول ساعت و اول روزی که سولت نفس شکسته بشود روح آزاد میشود. بله البته بود سولت نفس شکسته بشود، منتها از طریق تواضع، از طریق خشوع، از طریق تعالیمی که سبب حرمت نباشد، سبب بی‌حرمتی به نفس نباشد. ضمن این که نفس نباید تصمیم گیر برای انسان باشد، نباید هم این گونی باشد که هیچ شرافتی نداشته باشد، کرامتی نداشته باشد، میانه بودن. در نتیجه حالات گاهی دیده میشه که مثلا وقتی میستن برای نماز خوندن یه ذره گردنشون رو کج میکنند، این اگر برای این باشد که خدایا ما در حضور تو نیازمندیم، گدا هستیم، آمدیم به درگاهیت گدایی کردن، عیب نداره. اما اگر نه، این ضمن این که میگه خدایا ما نداریم، میگه دیگرانم بدونن که ما در مقابل خدا گردنمون رو کج میکنیم. وقتی این گونه که شد، دیگرانم میان وقتی از کنار ما عبور کنن، اونا هم گردنشون رو کج میکنن برای ما. یه بار یه جا گردنمون رو کج کنیم، ده جای دیگه گردن برامون کج کنن، این کمه؟ یه جا تواضع به خرج بدیم، دست بر سینمون بگذاریم در مقابل خدای پیامبری، مثلا عتبه ائمه معصومین علیهم السلام رو ببوسیم برای اینکه دیگران هم حواسشون باشه، سجده کنیم برای دیگران حواسشون باشه. گویا یه کار کوچکی که در عبادات انجام بشود برای جلب توجه باشد، برای کسب شهرت باشد، این سبب میشود که این عبادت باطل است. حالا گاهی بطلان، مثلا بطلان عبادت است، خب حالا این عبادت باطل بود و باید که در جای دیگری نماز رو خوند. کار راحتی است، میتوان انجام داد، میتوان انسان این رو انجام بدهد. چون که خیلی هستن که نمازهایی رو که حالا یه وقتی با عجله خوندن، یه وقتی احتیاط نکرده بودن، دوباره تکرار میکنن. اگرچه به گمان بنده لازم نیست مگر مواردی که قطعا قضا باشد، قطعا نماز باطل بوده، قطعا ریا درش وجود داشته، در این گونه موارد باید که جبران کرد، یعنی باید دوباره قضاشو به جا آورد. اما در مواردی که اینجوری نیست، اون روز صبح نماز به دلمون نچسبیده بوده، حالا دوباره بخونیم، اون روز با عجله خوندیم، حالا دوباره بخونیم، گمان میکنیم که اینا ضرر و زیانش بیشتر باشد. اگرچه برخی از علما این گونه دعوشون این گونه بود، یکی از اساتید ما میفرمود که مرحوم آیت الله سید احمد خانساری سه بار نمازش رو قضا کرده، یک بار نمیدونم در 40 سالگی چند سالگی تمام نمازهای قبلیش رو گفته که حالا من فهمیدم که قبلا نمازم نماز نبوده، دوباره نمازها رو همه رو اون 40 سال رو نماز رو خونده تا رسیده احتمالاً 50-60 سالگی، دوباره گفته که نه اون نماز به دل ما نچسبید. دل رو باید اصلاحش کنیم تا بچسبه. وقتی آدم انجام واجب کنه دل ما نچسبید چیه؟ باید نگاه کنیم ببینیم که دل خدا چسبید یا نچسبید، دل ما چسبید یا نچسبید، به جای ور نمیخوره. حالا نمیخوام انتقاد کنم بر شخصیت هایی که مثل مرحوم آیت الله خانساری که گفته میشود که در زهد و تعبد تالی تلو معصوم بوده است و خیلی ما رو توجه، البته به همون اندازه که در حوزه های عبادی خیلی مقدس بوده است، مانند مقدس اردبیلی در بسیاری از فتاواش، فتاوای بسیار جدید و فتاوایی که کاملا عقلی که در یکی دو مورد رو حضرت امام اشاره میکنه، بالاخره سه بار شروع کرده نمازها رو، یه بار تکرار، باز دوباره، برای بار سوم دیگه، بار سوم پیر شد و از دنیا دیگه مرگش رسید، از دنیا رفت. این رو بنده اعتقاد ندارم که ما همین که نمازمون درست باشد، باطل نباشد، یعنی نمازی برای ریاس باید که دوباره بجا آورد، برای مثلا سمعه است به گوش دیگران برسد، هر کس ما رو ندیده حداقل یه جای بشنود که ما نمازمون اینجوری است. لذت‌های خیالی هم برای ما لذت است دیگه، با اینکه ما نمی‌بینیم مثلا کسی در کرمان زندگی می‌کنه، در بندرعباس زندگی می‌کنه، ما که از او خبر نداریم که، ولی اگر همینقدر که ما اینجا بدونیم که این دوتا کلمه رو که میگیم یه نفر در بندرعباس می‌شنوه، میگه ماشاءالله این نماز اینو نگاه کن دیگه، به اونم ما راضی هستیم. که حالا مثلا بگوید چی میشود، نگوید چی میشود، نه دنیا میشود نه آخرت میشود. لذائذ، معمولا لذائذی رو که انسان ها دنبالش هستن لذائذ خیالی است، لذائذ وهمی است، لذائذ عقلی که نیست. همین که مثلا ما رو بشناسن در محیط کارمون که چه آدم معقولی است،
چه آدم خوشفهمی است، چه آدم پیشرفته است، روشنفکر است، یا چه نظریات جدیدی داره. ببین چه ما هر چیز ازش میپرسیم چنان مسئله رو روشن میکنه که نه خودمون دیگه روشن شدیم، بلکه ما میتونیم باز دیگران رو هم هدایت کنیم. چنان به ما مشورت میده که حد و حساب نداره. این البته لذت داره، ولی لذت های وهمی است، نه نون میشود نه آب میشود، این لذت های حسی هم نیست دیگه، آخرت هم که اصلا نخواهد شد. گاهی ریاکاری ما در ریاکاری کسی که ریاکاری میکنه در حوزه این گونه عباداتی است که حالا باید جبرانش کنه، مثلا در روزه بوده باید جبران کنه، دوباره باید قضاشو به جا بیاره، نماز بوده همینطور. گاهی نه، در یه جاییست که جبران کردنش کار راحتی نیست، مثلا در زکات دادن یا در خمس دادن یا در بقیه امور مالی که سخت‌ترین کارها، سخت‌ترین عبادته. آدم ها حاضرن جان بدهن ولی به مال که میرسن کار آسانی نیست. برای همینه که در خیلی از آیات قرآن، در خیلی، در برخی از موارد وارونه گفتن، در خیلی از موارد فرموده که مؤمنین کسانی هستن که با جانشون جهاد میکنن و با مالشون، اول با جان بعد با مال. یعنی میشه که آدم در یه شرایطی تحت تاثیر قرار بگیر، بگه بیارین پوتینا رو بیارین، من میخوام برم بجنگم با آمریکا، برو از قضا به شهادتم برسه، اما برای مال چون یه بار که نیست، هنوز تکون نخوردیم، باز میبینیم که زراعتمون به محصول رسیده، گندما رو جمع کردیم، جو رو جمع کردیم و انگورا رو یا کشمشامون به نتیجه رسیده، باز دوباره باید بپردازیم. تکرار و تکرار و تکرار. بنابراین در امور مالی انجام وظیفه کردن کار بسیار شاقی است. خدا اینو کرده اگر لازم باشه دوباره انجام بدیم. در اگر همین گونه که در عبادات، در نماز مثلا ریا انجام می شود به خاطر اینکه وضعش، شرایط جاش، محیطش، صفش و مانند این، اگر ریا شد میشه باطل. در امور مالی هم خمس، زکات، این دوتا، اگر کسی زکات که میده، زکات رو باید قربت الله بده، خمس هم میده قربت الله بده. حالا اگر خمس و زکاتش قربت الله میده ولی میگه که بذار یه وقتی بدیم که یه نفرم قلم ببینه، بذارین یه جایی بریم تحویل بدیم که دو تا آدم هم ببینند، شد ریا، شد باطل. کی حال داره، حوصله داره، این توانمندی داره که برای بار دوم این رو متوجه بشه و ببینه که اینا باطل بوده، دوباره بخواد بپردازه. دوباره اول پرداختنش هم آدمیان نمی پردازن، تا چه رسد به بار دوم. اول دفعش هم که میپردازن میبینین که ده ها و صد ها قصد همراهش میاد. یکیش اینه که خدا راضی باشد، یکیش اینه که شهرت پیدا کنیم، یکیش اینه که پشت سرمون بگن که ایشون سر وقت زکاتش رو میپردازه، ماشاءالله. ما اصلا فکر نمیکردیم فلانی اهل زکات دادن باشه، فکر نمیکردیم که این وجوهات شرعیه، خمس میپردازه، سهم سادات و سهم امام میپردازه، ولی حالا میبینیم نه، خیلی خوبه. بنابراین در یه جای، در یه حلقه هایی، در جاهایی وقتی که صحبت از آدمای مؤمن میشه، نام ما هم اونجا باشد، میشه ریا. منتها جز ریاهایی است که جبران کردنش امکان پذیر نیست. نماز ریا انجام دادن باطل است، بد است، نادرست است، حرام است، شکی نیست، اما جبرانش بی خرج است، بی زحمت است. اما در عبادات مالی اگر خدایی نکرده ریایی انجام بشود، به هر نیتی، به هر نیتی، به این نیت که ما رو بشناسن، به این نیت که مثلا ما هم اعتبار اجتماعی پیدا کرده باشیم، شهرت پیدا کرده باشیم، یه جایی نقل خاطره کنیم، یه جایی بگیم ببین فلانی اینجوری گفت، خب این جمعی که در اینجا نشستن میگن عجب ایشون معلوم میشه با اون آقا ارتباط داره، رفت آمد داره. اون زمانی که ما رفته بودیم مثلا وجوهاتونو بپردازیم، چنین فلان کس هم اومده بود، یعنی اول من بودم بعد فلان کس اومد، اینا میشه جزء موارد ریا. ریا که شد میشه باطل. پناه میبریم به خدای متعال از این گونه ریاهایی که جبرانش امکان پذیر نیست. اگر قرار بشه ریا کنیم، خوبه در نماز باشه که هر موقعی که پشیمان شدیم میتونیم جبران کنیم. اما در امور مالی رو عرض کردم خدمتتون که در اون دفعه اولش هم 99% خلق به جونشون وابسته است و حاضر نیستن که میگن حالا تا یکم دیگه بگذره، حالا که جوونیم، در دوران جوانی 20 سالگی وقت خمس دادن نیست، 30 سالگی و 40 سالگی که وقت وجوهات و زکات پرداختن نیست، حالا یکم بزرگتر بشیم، نه که دیگران هم ما رو بچه حساب میکنن، خودمونم باور میشه که باور میشه که بچه‌ایم، فکر نمی کنیم که ما از 15 سالگی آقایون 9 سالگی خانوم ها به بلوغ که رسیدن این بلوغ فقط الله اکبر گفتن که نیست، زکات دادن هم اگر متعلق زکات دارن اونم مثل نماز است، وجوهات دادن اونم مثل نماز است، روزه گرفتن اونم این گونه است. اینجوری نیست که دو سه تا رو انتخاب کنیم انجام بدیم، دو سه تا دیگه رو خلطو عملا صالح آخر صحیحا انجام ندیم، یا اینکه نه اگر انجام ندادیم یا اگر انجام دادیم به گونه انجام بدیم که باطل باشد و بخوام بعدا تکرارش کنیم و تکرارش امکان پذیر نیست. خیلی خوب، این یکی از مواردی که عقل میفهمه که نماز باطل میشه، عبادت باطل است حتی اگر روایت نداشته باشیم، باز هم عقل میفهمد. کجاست؟ ریای در عبادت است. حالا استدلال داره که بعد خدمتتون عرض میکنم، یعنی در این گونه مواردی رو که نمونه‌ای رو خدمتتون عرض کردم که میشه ده ها نمونه دیگر هم پیدا کرد، یعنی فقط این نیست که لباسمون رو تغییر بدیم تا اینکه جلب توجه کنه، کفش و کلاهمون رو، انگشترمون رو مانند اینها یا ولزالیمون رو بکشیم و پشت سر فلان کس نماز بخونیم، نه خیلی موارد بیشتر از این است. این که فرمود که حرکت شرک همانند حرکت مورچه سیاه در شب سیاه بر روی سنگ سیاه است، یعنی فقط خود مورچه میدونه که اینجا داره حرکت میکنه و خدای مورچه، کسی اینو متوجه نمیشه که ریا هم در عبادت همین گونه است. ریا از مصادیق درشت شرکه، شرک در عبادت هم همین گونه است. اینو عقل میفهمه. استدلال عقلی چیست؟ استدلال عقلی است که خدای متعال ما رو موظف کرده است که او را خالصا بپرستیم، شرک نورزیم. عبادت خالص یعنی عبادتی که وقتی انجام میدیم میگیم قربتن الالله، هیچ جهت دیگری در آن نباشد. حالا در برخی از موارد هست که دو مورد رو در از نظر ظواهر کتاب و سنت استثناء کردن، عقل هم ممکنه که در این دو مورد نقل رو تایید کنه که بعد خدمتتون عرض میکنم، اما جدای از این دو مورد عقل میفهمه که ما یک وظیفه بر اساس شکر منعم، به عنوانی که بنده خدا هستیم، به عنوانی که هرچی داریم مال خداست، باید که عبادت انجام بدیم. عبادتمون باید فقط برای خدای متعال باشه. حالا اگه یه گوشش تا خورده باشه اون دیگه عبادت نیست، شریک است، دیگری در اون شریک است. وقتی شرکت در اون وجود داشته باشد اون عبادت عبادت نخواهد بود، اون عبادت کار حرام و از گناهان کبیره خواهد بود. دو موردی که استثناء شده بر اساس ظواهر روایات، حالا عقلم تایید میکنه، اینه که اگر کسی عبادتی رو که انجام میده ضمن این که قصد قربت دارد ولی برای رسیدن به بهشت باشد، به بهشت هم باشد، ضمن این که قصد قربت دارد برای فرار از جهنم هم باشد، این دو مورد رو در ظاهر شریعت فرمودن که البته این عبادت آدم حسابی نیست که نماز بخواند برای اینکه جهنم نرود یا نماز بخواند برای اینکه بهش خوش بگذراند، این آدم حسابی نیست. به تعبیر دینی این عبادت آزاد و آزاده و حر نیست. این یا عبادت تجاری است، مثل این خب در تجارت یه چیزی رو به دیگری میفروشیم تو هم متقابلا نتیجه و ثمره یا قیمتش رو بپردازه، ما میگه با خدای متعال کسی نمیتواند معامله کند مگر اینکه خود خدای متعال بفرماید که معامله کن، یا عقل دلیل بیاورد که معامله جایز است. فعلا با خدای متعال به چیزی رو نمیتوان با خدای متعال فروخت. چرا؟ به خاطر اینکه هر موقع میخوایم چیزی رو به کسی بفروشیم باید اول نسبت به اون شی ملکیت داشته باشیم، بعد بگیم این ملک من است، این برگه کاغذ ملک من است، من حاضرم این از ملک خودم خارج کنم در ملکیت شما وارد کنم، ولی به جاش شما اون چیزی که اون پولی رو که در ملک شماست از ملکیت خودتون خارج کنید در ملکیت من وارد کنید، یا خدمتی رو که مال شماست در اختیار من قرار بدید، یا هر چیز دیگری که بالاخره من میپسندم. ممکنه بگم که من اینو معامله میکنم با شما، مثلا این کتاب مال شما، ولی به شرط این که یه جایی مثلا یه حمد و سوره هم برای من بخونید، برای پدر مادر منم بخونید، یعنی اینا معامله است. این گونه موارد رو حالا فعلا شرع جایز میدونه، میگه اگرچه این عبادت آدم حسابی نیست ولی بدم نیست، همینم باشه خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه اکثریت قریب به اتفاق انسان ها عباداتشون از همینجا شروع میشه، از همین خرید فروش ها شروع میشه، با اینکه مالک چیزی نیستند، وقتی آدم مالک نیست، ملک دیگری ها که نمیتونه به خودش بفروشه، مال خدا رو به خود خدا بفروشیم امکان پذیر نیست. بنابراین با توجه این که مالک نیستیم حق فروش نداریم، ولی چون انسان ها عبادت نمی کنن مگر از همین طریق، به عبودیت نمی رسن مگر اینکه قدم های اولیشون همین گونه است، یعنی روزهای اول، سالهای اول، دههای از عمرشون نمیتونن غیر از توجه به بهش و خوف از جهنم اصلا چیزی انگیزه براشون ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه علم نیست، فهم نیست، معرفت نیست. وقتی اینا هم که نباشه میگیم خیلی خوب، حالا خدا یه چیزی گفته، در حالی که اگر ما بدونیم عین فقریم، همین نفسی رو که میکشیم معامله نکرده با خدای متعال ثمنش رو داریم استفاده میکنیم، همین آنی رو که وجود ما دوام پیدا میکنه چیزی به خدا نداده ایم ثمنش رو داریم دریافت میکنیم، بدون این که حتی چیزی به خدای متعال به عنوان ملکیت داده باشیم که امکان پذیر نیم، ما ثمنش رو داریم دریافت میکنیم. یعنی اگر آدم بدونه که عین فقر است، عین نیازمندی است، هیچی از خودش ندارد، نه ظاهرش مال خودش، نه باطنش، نه جوارحش، نه جوانهش، هیچی ندارد، نه در دنیا، نه در آخرت، نه در نزول، نه در صعود، اگر بدونیم ما هیچی نداریم، اگر دستمون رو داریم تکون میدیم، این دست خدای متعال است. این یک، اون عاملی که سبب تکان شده است حول الله و قوته است. اینم که دو، سوم این حول و قوه الهی به اذن و اراده خدای متعال اتفاق افتاده. اون وقت این وسط ما چه کاریم که معامله کنیم؟ ولی اگر ما معاملمون بر اساس ترسمون، خوفمون، امیدمون، رجائمون نباشد، اصلا عبادت انجام نمی شود. به همین خاطر که عقلم میگه، حالا این نقل بود که میفرماید که اگرچه عبادت حسابی نیست، ولی برای بهشتم که عبادت کنین عیب نداره، برای ترس از جهنم و فرار از جهنم باشه عبادت کنین مانعی نداره، ولی اینو مقدمه عبادت حقیقی است. عقلم میگه وقتی که انسان باید به یک مقصدی برسد، هیچ راهی ندارد، باید عبادت خالصانه انجام بدهد، ولی هیچ راهی ندارد مگر اینکه عبادت‌های ناشی از خوف و طمع انجام بدهد، آرام آرام. بلکه در خیلی از موارد همین گونه است که در حالا حوزه عرفان نظری یا عرفان عملی هم، بخشی از عرفان عملی هم نتیجه تجربیات عقلی است، تجربیات اجتماعی و فرعی و عملی است، یعنی مستند به روایت هم نیست. میگه که ما در عرفان عملی برای اینکه به عبودیت برسیم باید تسلیم بودن رو یاد بگیریم. تسلیم بودن یعنی چی؟ یعنی به زبانتون بگین چشم، نگاهتون هم نگاه آمیخته با چشم باشد، دستتون هم همینطور. اینجوری نباشه که وقتی میگین چشم مشتتون آماده کرده باشید، یعنی میگم چشم ولی به جاش مثلا حسابتون میرسم، جوارحتون چشم بگوید، جوانهتون چشم بگوید، مگه میشه همچی جایی رسید؟ میگه برای اینکه به چشم گفتن برسید و این ملکتون بشه و بتونین که به راحتی چشم بگین در درگاه خدای متعال، از یه جای دیگه شروع کنید. کجا؟ نزد پدر مادرتون چشم بگید. البته یه بخشی هم وظیفه پدر مادرها هم که هست که چشم گفتن رو بچه ها بیاموزند. بچه ها نزد پدر مادرشون بگن چشم، تا انشالله وقتی بینن نه انگار چشم گفتنم خیلی سخت نیست، این کلمه کوچک هست ولی انگار زبون آدم نمیچرخه، زبونی که کلش ممکنه مثلا 50 گرم وزنش باشه، وقتی میخواد چشم بگه انگار یه در حیات شده، لنگه در حیات شده، نمی جنبه. یه جاهایی رو شروع کنیم در کودکی، در سنین کم، نزد پدر و مادر، آرام آرام همینطور بگیم و بگیم، تا انشالله به یه جایی دیگه هم که لازم هست چشم بگیم، چشم رو بگیم، و همینطور یه جایی بزرگتر میشیم، همراه معناش خواهد بود، به بعدش تا اینکه بالاخره به جایی برسیم که نزد خدای متعال هر چی خدای متعال میگه بگیم چش، بعد البته در حد توانمون انجام میدیم، در حد توانمون نبود نگیم که نسن انجام نمیدیم، بگیم خدایا ما میخوام انجام بدیم، بیشتر از این نمیشه، توانش رو نداریم، وقتش رو نداریم، فرصتش رو نداریم، زمینه امکاناتش رو نداریم، اما چشم رو بگیم. بنابراین همچنان که در اونجا چشم گفتن برای پدر و مادر، چشم گفتن در طول عرض خدای متعال مجاز نیست، فقط به یک نفر میتوان چشم گفت، اونم خدای متعال است. عقل همینو میگه. بعد عقل میگه که حالا اگر خدای متعال فرمود که علاوه بر چشم گفتن برای خدا که اطیع الله است، اطیع الرسول، از رسولتون هم اطاعت کنید و بو هم چشم بگید و همینطور تنزل پیدا کرد. بقیهش رو نگاه کنیم خدای متعال چی میگه، ولی باید توجه داشته باشیم که چشم گفتن به پیامبر باید به گونه‌ای باشد که عین چشم گفتن به خدای متعال باشد، چشم گفتن به عالم ربانی باید به گونه‌ای باشد که عین چشم گفتن به خدای متعال باشد، چشم گفتن پدر مادر هم باید عین چشم گفتن به خدای متعال باشد. نه اینکه یه چشمی به خدا گفتیم یه چشمی هم به مثلا معلممون میگیم یه چشمی به پدر مادر، اینا دو تا نباید باشد. یعنی وقتی که به پدر و مادر میگیم چشم، قدم های اول ممکنه اتفاق نیفته ولی در ادامه ممکنه که وقتی میگیم چشم میگیم خدایا ما که میدونیم که او غیر از تو نیست، او بنده توست، تو امر کردی که به او چشم میگیم، بنابراین این چشمی رو که به او میگیم دقیقاً به خاطر اینکه چشم گفتن به تو واجب است و ضرورت دارد و لازم هست، به این خاطر به او چشم میگیم. چشم ما به او نیست، به توست. اگر چه ظاهرم به او تعلق گرفته در همه موارد همین گونه است. اگر به فقیر کمک میکنیم به همین گونه است، ما داریم به خدا کمک میکنیم نه به فقیر. وقتی که ما چیزی رو مثلا به صندوقی به جایی تحویل میدیم، در واقع رو خدای متعال تحویل میدیم. اینا رو باید توجه هم داشته باشیم. بنابراین در حوزه های عقلی، به لحاظ عقلی میتوان برخی از احکام شرعی تعبدی رو یافت که دلیل نقلی نداشته باشه، یا اگر دلیل نقلی هم داشت دلیل نقلی آن را تایید کند، یعنی در این گونه موارد مؤسس نیست. شریعت، خدا، پیغمبر مؤسس نیست. مواردی رو که مرحوم محقق اردبیلی فرمودن، یعنی در این گونه موارد حکم شرعی حکم تأسیسی نیست، امضایی است. یعنی عقل میفهمه، شریعت هم اون را تایید کرده است. خب این در مورد محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی. یکی دیگه از علما، شهید اول، که میگه عقل حجت است. حجیتش هم بیشتر از اون سه نظریه قبلی بود. اونا میگفتن عقل قریب به حس، یا عقل در حوزه ضروریات یا در حوزه مشهورات، اینا رو میگفتن حجت است. اما شهید اول میگه که عقل بیشتر از اینا حجیت دارد. بعد شواهدی رو که میاره، یعنی نمونهایی که میاره، میگه که اقسام دلیل عقل، جاهایی که ما میتونیم دلیل عقل رو به کار ببریم ولو نقل نداشته باشیم یا بیتوجه به نقل باشیم، اونجا کجاست؟ یک، اون مواردی که یستفاد و من قضیت العقل، جایی که عقل قطعی و به صورت یقینی میگیم کار رو باید انجام داد. خب این تا اینجا شانوز نمیرسونه که آیا عقل قریب به حسه یا ضروری است یا مثلا عرفی است مشهور، اینو فعلا نمیرسونه. اما مثال هایی که میزنه به عنوان نمونه، مانند که وجوب قواعد دین، مانند واجب بودن پرداخت بدهکاری، این حکم عقل است. یعنی اگر در شریعت هیچ آیه‌ای نبود، هیچ روایتی نبود که قرضی از کسی گرفتی میپردازین، عقل حکم میکند که واجب است. یعنی این که میگه واجب است، نشون دهنده اینه که ملاک وجوب را میشناسد یا مصلحتی که در این حکم وجوب هست را میشناسد. یک، رد الودیعه، یا که وجوب رد الودیعه، مانند وجوب رد ودیعه، چیزی را از کسی را امانت گرفتیم. این عقل میگه که بازگرداندن امانت به صاحبش واجب است ولو هیچ روایتی نداشته باشیم. چیزی رو که از کسی امانت میگیریم باید برگردونیم، باید دقت داشته باشیم که صحیح و سالم هم برگردونیم، باید سعی داشته باشیم به موقعش هم برگردونیم و در صورتی که احتیاج نداشتیم قبل از موقعش هم باید برگردونیم. ولی در برخی از موارد ممکنه که به این امور توجه نشود. اینم یکی. مورد بعدی، این خیلی نکته مهمی است که شهید اول تعدادی از موارد دینی و شرعی رو که ما با عقل اثبات میکنیم و دلیل عقلی برش داریم ارائه کرده. خب حالا موارد دیگر چی؟ موارد دیگر هم اگر عقل دلیل داشت اونم مثل همین هست، اگر نداشت نه. نمیخوایم بگیم همه جا عقل میفهمه، میخوایم بگیم هر جایی که عقل میفهمد حجت است، در عبادات و در حوزه درون دین. این دوتا. سوم، حرمت و که حرمت ظلم، مانند حرام بودن ستم کردن،
این ستم بر خود باشد، خود آزاری باشد، اذیت کردن خود باشد، اینم مصادیق بسیار زیادی دارد. آدمی که یه عبادتی رو انجام میده، مورد قبلی رو ملاحظه فرمایید، کسی عبادتی رو انجام میده الان ریاءن، میدونه که باید دوباره انجام بده، برای دفعه اولش کلی با زحمت انجام داده، برای دوم میخواد انجام بده، میدونه که به زحمت میفته، این از موارد ظلم کردن به خود است. ظلم کردن به دیگران که دیگه مستحضر هستید، حق الناس است. حق الناس به اندازه یک ذره، به اندازه یک ریال، به اندازه نمیدونم که یک ارزن، اگر به کسی ظلم کنیم، به مال کسی ظلم کنیم، به بدن کسی ظلم کنیم، به آبروی کسی ظلم کنیم، یا مصادیق دیگر، به جایگاه اجتماعی کسی ظلم کنیم، از کارش کم کنیم، موقعیتش رو به خطر بندازیم، در بین مردم او رو بد جلوه بدیم، به اندازه یک سر سوزن، ظلم حرام است. کی میگه؟ عقل. البته نقل تایید میکند، ولی این از مصادیق عقل است. همچنین و که استحباب الاحسان، مانند مستحب بودن انجام کار خیر، کار نیک انجام دادن برای دیگران. حالا این حسنی رو که به دیگران، احسانی که به دیگران انجام میدیم، مثلا اگر مال داریم، مالمون رو در اختیارشون قرار بدیم استفاده کنن، ماشینمون رو در اختیارشون قرار بدیم استفاده کنن، این یه بخششه. مثلا امکاناتی رو که در حد توانمون هست در اختیارشون قرار بدیم، اینو یه بخششه. یه بخش دیگرش حسن خلق هست، با دیگران احسان کردن، اونم در حوزه اخلاق، یعنی برخورد بد نکردن، تندی نکردن، عصبانی نبودن، اذیت نکردن. خب ما که میتونیم که مثلا در محل کارمون به گونه ای رفتار کنیم که از ما اذیت نشوند، چرا که انجام ندهیم؟ این در حدی رو که به کسی ظلم بشود مستاق قبلی است. اما نه، ظلم نمی کنیم، سرمون کار خودمون، کار خودمون رو داریم انجام میدیم. در مواردی رو که می توانیم به دیگران احسان کنیم، مستحب است. این استحباب رو میگه عقلی است، عقل میفهمد، البته دلیل نقلی هم داشته باشه معنی نداره. همچنین از مصادیق اجتماعی و اقتصادی رو مطرح میکنه و کراهیت من اقتباس نار. این مربوط به گذشته بود این مثالش، ولی الان ممکنه مثالهای دیگری هم داشته باشه. در گذشته اینجور بود که آتش درست کردن کار راحتی نبود و با زحمت انجام میشد، به همین خاطر بود که سعی میکردن برخی از خونه ها که وضع مالیشون یه مقدار بهتر بود، سعی میکردن که آتش رو نگه دارند تا دیگه فردا لازم نباشه که یا اون سنگ های چخماق رو بزنن تا اینکه یه جرقه بیفته، بعد اونو بپیچنش تو حالا تو آتش درست کنن، یا اینکه نه، اونایی که با دستشون یه میله خاصی، اونم باید چوب باشه، چوبی رو اینجوری اونقدر میچرخوندن که اگر به دست من و شما در این عصر زمان باشه یه بار آتش روشن کنیم دستامون تاول میزنه. منتها چون کار کرده بودن، دستاشون زخیم بود، پوستش کلوف بود، اونا براشون خیلی کار پرزحمتی نبود، تا اینکه بالاخره از اون پایین ذره دود بلند شه. حالا اگر یه نفر این آتش رو درست کرد، نفر بعدی از این آتشش ببر یا آتش نبره؟ رسم بود در جوامع، در مخصوصا در روستاها، که حالا باز اینا یه مقدار دیرتر این آتش‌های جدید به وجود اومده و ابزارش فراهم شده، رسم بود که می‌رفتن مثلا کسی آتش داشت، اونایی که یه مقدار میخواستن زرنگی کنن، میرفتن میگفتن که یه آتش ما بده. یه آتش یعنی یه تیکه زغالی که کاملا ذوب شده است و گرفت شعله ور هست، یکی اون بده. خب پیداست که درسته که حالا این یه آتش رو بهشون بدیم مانعی نداره، خب خیلی هم خوبه، کمکی است به اونها، ولی فکر کنی که مثلا اگه 100 تا خونه همه بیان اینجا، ما باید پیوسته منقلی رو، پیوسته باید زغال بخریم، پیوسته اینجا آتش رو یکی یکی بیان ببرند. اونایی که مرد اهل زرنگی نبودند و فقط میخواستن زحمت آتش نده، یه دونه زغال می آوردن، میگفتن این زغال رو بگذار تو آتشت، یکی از اون زغالات رو به من بده برم، اینم یه راهش. یه راه دیگه شب این بود که یه ذره بسیار کوچیکال، اینا رو من ندیده بودم، ولی خب حالا بالاخره آدم تو کتاب نگاه کنه، تو آدم کهنسال رو ببینه، میشه که ازش فهمید. گاهی هم اینجور بود که یه مقدار از این پارچه های نخی رو، حالا پارچه هم ممکن نباشه، ولی بالاخره از همین کهنه پارچه هایی رو که یه جاش دود بگیره دیگه به این راحتی خاموش نمیشه، یه جا آتش بگیره خاموش نمیشه، آرام آرام اینجور دود میکنه، میبردن یه ذره بسیار کوچکی به اندازه عدس آتش مینداختن داخل داخلش، بیشتر دیگه نمیشد چون تموم میشد، مینداختن این شروع میکرد اینو میپیچوندنش، این شروع میکرد دود کردن، به دو باید برسه خونه. خب این موارد اینجوری رو، این موردی رو که به اندازه یه عدس میخواد به دیگران بده جز موارد احسانه، مستحب عقل میگه استحباب داره. اگر یه دونه زغال درست حسابی میخواد بهش بده این جز موارد احسان درشت هم هست. اما یک وجه دیگر هم داره و اون اینه که آتش شعله ور دارن ولی ابزار شعله گرفتن ندارن. میگه من اجازه میدین چوبم رو بیارم تو این آتش، شما چوبم رو آتش کنم ببرم؟ اجازه میدین که مثلا این فانوس رو بیارم با فانوس شما روشن کنم ببرم؟ در این گونه موارد رو میفرماید که عقل میگه کراهت دارد و کراهت شدید هم دارد. چرا کراهت شدید دارد؟ به خاطر اینه که این هیچ گونه ضرری و خسارتی و خرج و هزینه‌ای بر اون کسی که آتش داره وارد نمی کند. اگر چی این فردی آتش میبره سود میبره، به خاطر اینکه میگه اجازه بده منم شمع رو با شمع شما روشن کنم. ما اگه شمعمون از شمع دیگر روشن کنیم چیزی او از او کاسته نمیشود، اما در این حال شمع ما روشن میشه. میفرماید که اگر کسی اجازه ندهد این کراهت دارد. اینم یکی. همچنین اگر کسی بگه که از آتش من نبر کراهت دارد، به شرط این که البته هزینه نداشته باشه. هزینه داشته باشه چیز موارد احسانه. مورد بعدی اینه و اباحت و تناول المنافع الخالیت عن الموار. یکی دیگه این که عقل میگه که مجاز است شما از منافع ملک و چیزی که دیگران دارن بدون اینکه ضرر بهشون وارد کنی استفاده کنید. یه وقتی اگر این گونه است که ما اگر بهش بگیم که حالا بیا تو خونه استراحت کن، ممکنه تو خونه اومدنش استراحت کردنش سبب بشود که وقت ما گرفته بشود، ممکنه که همراهش گرد و غبار میارن، ما بعد بخوایم که بازی خونه رو تمیز کنیم. خب اینا یه بخشی است که مربوط به احکام قبلی است. اما در برخی از موارد هست که کسی مثلا ماشینشو گذاشته کنار خیابون، یه نفر اومده به این ماشین تکیه داده تو سایش نشسته، میگه این مباح است، ولی اینکه اگر من ماشین رو بردارم برم دیگه سایه نیست. بنابراین نباید بشیم که حالا که تو سایه ماشین من ایستادی یا نشستی هزینش رد کن بیاد. میگه عقل میگه مباحه. چنان که این چیزی رو که در تو خیابون‌های اصلی و مرکزی شهر هست یا حتی در خونه‌ها هم ممکنه همین گونه باشه که در مغازه جلو مغازه‌شون یه چیزی میگذارن، میگن برای اینکه خودمون ممکنه یه ساعتی ماشینمون اینجا بیاد، ممکنه یه وقتی کسی اینجا با ما کار داشته و مشتری خودمون بیاد، ما حق داریم مغازمون رو ازش هر گونه که دلمون بخواد استفاده کنیم. جلو مغازه از همین در مغازه که پیاده رو هست و جوی آب هست و خیابون هست، هیچ چیش مال ما نیست، مال صاحب مغازه نیست. استفاده ما از این خیابون هم و از این کوچه و از این پیاده رو هم هیچ اولویتی بر دیگران ندارد. این گونه نیست که ما چون خونمون اینجاست بگیم بنابراین یه بخشی از کوچه هم مال ماست، پیاده رو هم مال ماست. پیاده رو کسی نره که ما خودمون میخوایم بریم، پیاده رو کسی مثلا وسایلشو خالی نکنه که ما میخوایم که اینجا پله بزنیم. خیابون عمومی باشد، پیاده رو عمومی باشد، مخصوصا جایی رو که رفت آمد میشود که خیلی ها پلشونو میرن تو خیابون، این مجاز نیست، این خلاف شرع است. به گونه ای که اگر خدایی نکرده یه آدم نابینایی، یه نفر که با عجله داشت میرفت، یه نفر که با گوشی همراهش صحبت میکرد داشت میرفت، یه نفر رو که دزد تعقیبش کرده بود داشت فرار میکرد، یا دزدی داشت فرار میکرد چون پلیس تعقیبش کرده بود، پاش به این پله ما گیر کرد، ملق زد، ضامنیم. یعنی اینجوری نیست که حالا چون دیگه جلو مغازه ما هست، جلو خونه ما هست، اختیارش دست ما باشه. کوچه، خیابون، پیاده رو و مانند اونها ممر عام است، هیچ کس برای استفادهش اولویت ندارد. نمیتونیم بگیم ما همیشه ماشینمون از اینجا میآوردیم امروز هم ما مقدم هستیم، ما همیشه از اینجا عبور میکردیم امروز هم ما مقدمه. هیچ کس تقدمی بر دیگری ندارد. البته حالا اخلاقا خوبه که افراد رعایت کنن. بالاخره کسی که صبح تا غروب میخواد ماشینش یه جای پیدا کنه، خب مراعات رو کنن اخلاقا که ماشینش نزدیکش باشه، در مقابل چشمش باشه ببینه، خب این کار بسیار خوبی است. مغازه‌ای رو که حالا ماشین میاد وسیله برای خالی کردن، خب اینو در حد خالی کردن رو هر کس ماشین گذاشته باشه باید وردارد، و اگر فکر میکنه که مثلا ممکنه مزاحمش بشود، این در این گونه موارد باید که اخلاقا مراعات کنه. شرعا اینه که این فرد اگر معلومه که چه ساعتی میان براش بار خالی کنن، اونجا بنویسه ساعت 3 تا 4 برای من بار خالی میکنن، هر کجا ماشین گذاشته باشد واجب است شرعا اونجا بره ماشینشو برداره تا این بارشو خالی کنه. اخلاقا خوبه که مراعات کنیم. بالاخره وقتی که صابخونه ماشینش جلو خونشون باشه، نزدیک باشه، هر موقع از پنجره سرک بکشه ببینه، خب این اخلاقا خوبه که حواسش جمع باشه. ما که جا نداریم بریم یه جای دیگه بگذاریم، نه اینکه ما جلو خونی او بگذاریم او خودش بره یه جای دیگه. اینا اخلاقی است، یعنی خوب است، پسندیده است، اخلاقی. عقلم میگه به عنوان حکم اخلاقی میگه، اما به عنوان حکم شرعی نمیشود. مباح بودن استفاده کردن از منافعی که ضرری به دنبال خودش نداره. حالا این یکی از دلایل عقلی اینه. بعد این جمله رو ملاحظه بفرمایید که سواء علم ذلك بالضروره او النظر. این مواردی رو که گفتیم که عقل معتبر است و مثال زدیم، اولا اختصاص به این مثال نداره، گفتیم اینا مثال هست، نمونه است، شما جای دیگه هم میتونید اضافه کنید، فرق نداره که ما استدلالی عقلی بر اینها ارائه کنیم یا اینکه نه روشنه واضحه احتیاج به استدلال نداره. میگه هر کدامش که باشه ما میتوانیم هم از عقل نظری، عقلی رو که با استدلال باید که یه مطلبی رو اثبات کنیم به گونه‌ای که دیگران به راحتی نمیپذیرند، ما با این عقل میتونیم در حوزه شریعت احکام شرعی رو اثبات کنیم، قطع نظر از روایات و منابع خبری، و همچنین میتونیم موارد روشنش رو که دیگه کاملا روشن هست. اول نظر کصدق نافع و ضار. یه موردی رو که برای امور نظری مثال زدن مانند این که مثل این که اگر کسی راست بگه این خواص و آثاری به دنبال دارد، اگر راست بگه ضرر و زیان دارد. آیا لازمه که همه جا راست بگیم؟ به تعبیر دیگه آیا راست گفتن امر لازم و واجب یا مستحب است همه جا و دروغ گفتن حرام است همه جا؟ نه، این گونه نیست. دروغ بد است به شرط اینکه این دروغ به یه نفر ضرر و زیانی وارد کنه، ولی این بد است، حرام است. اما اگر یه جایی هست که راست بگیم ضرر و زیان وارد میکنه، ولی اگر دروغ بگیم ضرر و زیان وارد نمیکنه. اگر دروغ بگیم میگه که فلانی اینجا هست، فلانی اینجا بود، و اینکه اینجا نبود، ولی اگر بگیم اینجا نبود دعوایی درست میشود که به راحتی قابل جمع کردن نیست. میگه در این گونه موارد مانعی نداره. که البته اینا رو دیگه باید همه جوانبش رو فکر کرد، مخصوصا در عصر امروز که زندگی خیلی پیچیده است. میگه که فلانی اینجا هست، ما سر دوراییم، بگیم بود دروغ گفتیم، بگیم نبود خب دعوا میشه. باید نگاه کنیم ببینیم کدام یکی منفعتش بیشتر است. اگر میگیم دروغ میگیم منفعت داره، فعلا دعوا حل میشه، اما دعوای امروز که یه دعوای مختصری است حل میشه؟ دعوای دو ماه بعد کسی دیگه قابل حلش که توانه حلش هم نداره. بنابراین در جایی رو که دروغ گفتن میدونیم مصلحت دارد، مصلحت اجتماعی دارد، نه اینکه حالا مثلا دروغ میگیم به خاطر اینکه مصلحت شخصی دارد. خب همه دروغ ها مصلحت شخصی دارد، دروغی که مثلا شخصی نداشته باشد که امکان پذیر نیست، که مخصوصا در حوزه اقتصاد، در حوزه اقتصادی اصلا دروغ ها برای هم منفعتشه، و اگر منفعت نداشته باشه که سرشون که درد نمی کنه که. نه، منافع منافع معتدنبه عقلی باشد، منافع اجتماعی باشد. البته در برخی از موارد منفعت شخصی هم، مثلا کسی که اگر دروغ نگه اولیات زندگیش اداره نمیشه، جانشو نمیتونه حفظ کنه، زندگیش از هم فرو میپاشه، مریضیشو نمیتونه معالجه کنه. این موارد استثناست، این موارد دروغ گفتن هم مجازه ولو برای منفعت شخصی باشد، چنان که دزدی کردن هم در برخی از موارد اگر نفس محترمی به خطر بیفته و ما چاره‌ای نداشته باشیم، مثل اینکه مرتبه پلیس وسط خیابون میگه ایس ماشین سوار میشه و به سرعت میره دنبال مثلا یه تبهکاری، این جزء مواردی است که واجب این کار رو انجام بده. حالا اگر این کار، حالا پلیس وظیفه و مسئولیتش اینه، اما اگر ما می‌بینیم که یه نفر توی حوضی افتاده، تو چاه افتاده، تو چاه اقتصادی و زندگی گرفتار امروزی افتاده، که اگر ما کمکش نکنیم، اونم کمک چجوری کمک کنیم؟ اگر از مال خودمون کمک کنیم اون که دیگه حرفی نیست، اما گاهی انگار هیچ راهی ندارد. ما اگه این موتوری که سر خیابون هست ما هم اگه اینو سوارش کنیم ببریمش بیمارستان، این نجات پیدا میکنه، ولی اینکه در مال مردم تصرف کردیم و غصب کردیم، باید این کار رو انجام بدیم، فقط به شرط اینکه بدونیم هیچ راه دیگری نیست. توی یه جای قرار گرفتیم که همین یه موتور رو فقط میتونیم بدزدیم و اینو ببریمش. تاکسی نیست، اورژانس نیست، آژانس نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. مواردی که حفظ نفس محترمه متوقف بر دزدی باشد به همون اندازه‌ای که نفس محترمه حفظ میشه. حالا اون حفظ نفس محترمه یه وقتی داره غرق میشه، چون که معمولا مثال میزنن، در حوض افتاده داره خفه میشه، هیچ راهی هم نداره جز اینکه ما با تناب قصبی بتونیم درش بیاریم، مانعی نداره. اون زمان تناب قصبی بود، حالا ممکنه با ماشین قصبی باشه، با موتور قصبی باشه، با پول قصبی باشه و مانند اون. مواردی که نفس محترمه، جان کسی، مال کسی، آبروی کسی در خطر از بین رفتن باشد، میتوان به وسیله عقل، البته اینا رو نقل هم تایید میکند. بعد آخرش میفرماید که تا اینجا گفت که از اقسام دلیل اولیش این بود، موارد رو گفت، حالا میگه و ورد السمع، ببخشید، و ورود السمع فی هذه مؤکدان. میگه در این موارد یه وقت نگین که ما روایات داریم، ما به روایات عمل میکنیم، به عقل عمل نمیکنیم، نه، میگه در این گونه موارد اگر در روایتی هم وجود دارد، این روایات تأکید میکنن حکم عقل را، به گونه که اگر این روایات هم نبود عقل کفایت میکرد. به تعبیر دیگه در این گونه موارد روایات مؤسس نیستند، امضا میکنند حکم عقل را. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.